9 دقیقه هست و شنونده برنامه اندیشه آفتاب بودید. پرسمان اعتقادی را آماده پخش داریم و یک بار دیگر عرض میکنم قبل از اون که اذان مغرب افق قم ساعت 17:19 دقیقه هست و حالا دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه پرسمان اعتقادی که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان. 44 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و جز بهترین کارها که انسان میتونه انجام بده و انسانو به پیامبران نزدیکتر از همه میکنه همین علم و دانش و این که پیامبرا چی آوردن و اونها رو بفهمه و در حد توانش هم عمل بکنه. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه آقا امیرالمومنین می‌فرمایند که ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به. ثم تلا هذه الايه ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا تا آخر آیه. نزدیک‌تر مردم پیامبران کسانی هستند که نسبت به اون چیزی که پیامبر آوردن داناتر باشن و اونا رو بخونن، یاد بگیرن و عمل بکنن. بعد هم فرمود که نزدیک‌تر مردم به ابراهیم کسانی بودن که پیرو او بودن و این پیغمبر و کسانی که به این پیغمبر ایمان آوردن، اینها چون آیین ابراهیم رو میخونن، یاد میگیرن، عمل میکنن، نزدیک‌ترین افراد به ابراهیمن. چون یهودی ها و نصرانی ادعا میکردن ما به ابراهیم نزدیکیم، میگه نه، اگه نزدیکی باید به اون آیین ابراهیم عمل کنیم. انشاءالله که بتونیم با یاد گرفتن این معارف دین به پیامبران نزدیک و نزدیکتر بشیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون در اختیار ما شنوندگان عزیز قرار میدید. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و برنامه های گذشته جناب استاد بحثی را در ذیل بحث نبوت آغاز کرده بودند. خصوصیات پیامبران، ویژگی های انبیا، بحث ویژگی های شخصی انبیا، بحث عدم تنفر، در بحث والدینی که باید طیب و طاهر باشند، بحث بیماری های تنفر آور پیامبران نباید داشته باشند، رعایت آداب اجتماعی کنند و مورد چهارم بحث محتوای دعوت انبیا بود که در برنامه پیش جناب استاد این بخش را توضیح بیشتری دادند، اینکه آموزه های انبیا با عقل قطعی نباید ناسازگار باشه، علوم هم همینطور، آموزه های انبیا باید با نظام تکوین منطبق باشه و توضیحاتی ذیل این مسئله. ادامه بحث در خدمت شما جناب استاد هستیم. بفرمایید.
خب ما یک جمع‌بندی داشته باشیم از این بحثی که داشتیم در رابطه با ویژگی های پیامبران که دوستانی که حالا بعضی از بحث رو نشنیدن یا فراموش کردن یادآوری بشه، بعد بریم سراغ بحث های دیگه که در رابطه با نبوت هست. پیامبران داره ویژگی هستن که اونها رو از سایر مردم جدا میکنه. یکی از اون ویژگی ها وحیه. وحی یعنی اعلام سریع و پنهانی و خداوند از راه های مختلف آنچه را که لازم باشه به پیامبرانش وحی میکنه، یعنی الهام میکنه، میرسونه، در واقع اعلام میکنه. نکته بعد این که علم و عقل بشر قادر نیستن که به ماهیت وحی پی ببرن و فهمیدن حقیقتش هم واجب نیست. انسان بخواد حتما یاد بگیر که وحی حقیقتش چی، اما باید حتما به اصل اون ایمان داشته باشه. آنچه که جزء ایمان محسوب میشه که در قرآن هم خیلی بهش اشاره شده این که انسان به وحی ایمان داشته باشه و اینکه به پیامبران وحی میشه. وحی در قرآن در معانی متعدد استعمال شده که در همه اونها مفهوم تلقین سری و سری وجود داره. یکی از اونها از اون معانیش که گفتیم وحی نبوت، وحی رسالتی که در واقع مفهوم اصلی وحی همین وحی رسالی هست. دومین ویژگی پیامبران اسمتشونه. اسمت یعنی این که خداوند موهبتی به اون شخص بده که از اشتباه و گناه این معصوم باشه، به توفیق الهی گناه و خطا نداشته باشه. نکته بعد این که درباره اسمت پیامبران دیدگاه‌های متعددی وجود داره، شاید قریب 10 تا دیدگاه وجود داره، هیچ کدام از اونها ما قبول نکردیم. دیدگاهش اینه که پیامبران مطلقاً معصومن، یعنی این که از کبیره و صغیره، عمدی و سهوی، قبل از رسالت، بعد از رسالت، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، از کذب و زنا، از غیر کذب و زنا، از هر گناهی شما فکر کنید اسمش گناه باشه پیامبران معصومه. این نظر شیعه بود.
عمدن و سهوان هم هست.
عمدن و سهوان و بر. دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر اسمت علمی و اسمت عملی پیامبران وجود داره. از جمله که اگه پیامبران معصوم نباشن، نوبت یه راه تضمین شده نیست که انسان رو به سعادت و کمال برسونه. پس یه فایده نداره دیگه، اون نبوت بی حاصل خواهد شد، یعنی عبث خواهد بود. و هدف از نتیجه آفرینش تحقق این موضوع هست، تحقق سعادت و کمال انسانه. و اگه انسان از این طریق یا طریق نبوت باشه به اون نرسه، اگه اسمت نباشه نمیرسه، دیگه به سطح کلن زیر سوال میره و فایده نداره. آیات رو باید هم در این باره خیلی زیاد بود که ما وضعی از این آیات رو خوندیم.
بله.
یکی از خصوصیات باز اصلی پیامبران که اونها رو از سایر مردم ممتاز میکنه، علم خاص پیامبرانه که علم لدنی بهش گفتیم. از نظر عقل پیامبر که هدایت کننده مردم و راهنمای مردمه، باید انقدر به راه علم داشته باشه که هرگز خود و دیگران رو گمراه نکنه، وگرنه اگه بخواد خودش راه رو نشناخته باشه چطور میشه بخواد میگن کوری عصا کش کوری دیگر باید که نمیشه، حتما باید بینا باشه، به پیامبر باید بینا باشه. و دیگه این که پیامبر از هر نظر باید افسر از مردم باشه، از نظر علم هم باید افسر از دیگران باشه، وگرنه خب چرا او پیامبر باشه؟ اونی که افسر باید پیامبر باشه.
اصلا تو این علم لدنی انبیا مراتب مختلفی دارند
بر حسب اون رسالتی که دارن، خب باید اون دایره علمشون هم بیشتر باشه. ولی ذا علمی که رسول اعظم داره هیچ کدوم از پیامبران نداره. هرچی که اون رسالت وسعت پیدا میکنه، مسئولیت بیشتر میشه، این موهبت هم باید بیشتر باشه. نکته بعد این که آیات فراوانی در قرآن از علم پیامبران خبر داده، از جمله این که خداوند علم همه اشیا رو به آدم آموخت و اون چیزی که فرشتگان نتونستن اونها فرا بگیرن، اون آدم فرا گرفت و بعد هم تر اون مسابقه پیروز شد. نکته بعدی که پیامبران یکی بعد از دیگری علوم رو از هم به ارث میبرن، طوری که پیامبر اعظم وارث همه علوم انبیا است. همه کتاب‌های آسمانی نزد پیامبر بود، علم همه انبیا نزد پیامبر و الان هم نزد اهل بیتش هست.
بله.
و اینو گاهی نشون میدادن به افراد خواص خودشون. منابع علم پیامبران فراوان بود، از جمله وحی، ارتباط روحی با عالم غیب، سیر در آفاق و کسب دانش، همراهی و تأیید وسیله روح القدس، کمال عقلانی پیامبر و توارث ارث بردن که در نکته قبلی عرض کردیم. نکته بعد این که فقط خدای متعال هست که علم به غیب به طور مطلق داره، علمش علم ذاتی و مطلق و مستقل و به ذات. اما افراد دیگر از جمله پیامبران نیز نمیتونن مستقلن علمی داشته باشن، اونها هم باید به اذن خدای متعال در مواردی از غیب مطلع بشن. پس اینکه پیامبران از غیب خبر میدادن که میدادن به اذن خدا و با تعلیم خدا بود دلیل مطلب معنا بر آیات فراوان نقل های متواتری است که از اخبار به غیب توسط پیامبران حکایت داره و این امر از نظر عقلی هم حال نیست، بلکه لازمه هدایت و رهبری جهانیان اینه که پیامبر از بعضی از امور غیبی هم آگاه باشه که بتونه اون وظیفه نبوتش رو خوب انجام بده. نکات دیگه باقی مونده که انشالله در جلسات بعد راجع به ویژگی‌های پیامبران که جنبندی است عرض خواهیم کرد.
ممنون، متشکریم. برابر این بس همچنان ادامه داره و در برنامه آینده از محضر شما جناب استاد استفاده خواهیم کرد. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی را میشنوید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز سامانه پیامکی 3553. میان برنامه را جناب استاد شنیدیم. حالا فرمودید نکته‌ای درباره این میان برنامه که خانم سهرابی تهیه کننده محترم پخش کردن دارید، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، این که میگه که چون مرگت که رسید دیگه هیچی نمیدونه، اینجوری نیست. علوم دو شاخه میشن، علوم فیزیکی
بانه.
که مال این عالم هست، علوم متافیزیک
بانه.
اونها همراه انسان هست تو قبر و برزخ هست، تو قیامت هست. اصلا از دیگه از علل تفاضل و برتری در بهشت همون علمه، شاید دلیل هم همین باشه. پس این که اگر انسان هزار نکته هم بدونه وقتی مرگش رسید دیگه هیچی نمیدونه نسبت به متافیزیک درسته، چون اون قواعدی که در این عالم حاکم هست، مثلا اینجا شما قانون آرشمیدس میخونید، این قانون دیگه اون طرف این قانون حاکم نیست.
بله.
اما این که خدا یکیست که انسان با برهان خدا رو توحید رو بهش رسیده، یا این که اعتقاد به انبیا داره، تو قرآن ازش سوال میکنن جواب میده.
بله.
این علم همراهش هست،
یعنی علم فیزیک نیست، علم متافیزیک همچنان هست. بله، و ادامه داره. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. حالا نکته‌ای بالاخره بود راجع به شعری که پخش شد.
البته مقصر خانم زهرابی نیست، مقصر اون شاعره.
بله بله، ممنون، متشکرم جناب استاد، استفاده کردیم از نکته نقضی که فرمودید، ان شاءالله مورد توجه همه ما باشه. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال با هم میشنویم.
رادیو ماره،
بفرمایید.
میخواستم توی این پرسمان اعتقادی سوال بپرسم.
بفرمایید آقا، در خدمتم.
ضمن تشکر از استاد محمدی، میخواستم اینم که به بحث نماز فرزند، ما دختر بچه‌ای داریم 9 سال قمرشون تموم شده، اما از نظر فکری و ذهنی رشد آنچنانی نداشته و هر چی هم اصرار میکنیم نماز خوندن براش خیلی سخته و معمولا نمیخونه. من و مادرشم واقعا ناراحتیم از این قضیه. خواستیم اینیم که فردای قیامت ما هم مقصر حساب میشیم یا نه، باید چیکار کنیم؟
بله، چشم.
ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. خدا
ممنون، متشکرم از شما شنونده عزیز، برادر گرامی، پدر محترم. جناب استاد فرمودند که دختر بچه 9 ساله دارن و حالا مشکلی نستش که حالا رشد بلوغ فکری ایشون میفرماید اتفاق نیفتاده و بالاخره بحث نماز خوندن یه مقداری ایشون دچار مشکل هستن، این که حالا وظیفه‌شون چیه و ایشون مقصر هستن یا خیر، بفرمایید.
اینکه دختر وقتی که 9 سال قمریش تموم شد بالغه، این نظر بسیاری از فقها و علماست و به ندرت بعضی هستن که خب ممکنه نظر دیگه داشته باشن، بنابراین از این حس باید به مرجع تقلید خودشون مراجعه کنن.
بله.
مطلب دوم این که برخی از عبادات، برخی از کارها اونها توانمندی میخواد که نداشته باشه، واجب نیست. مثلا اگر روزه رو توان گرفتن روزه رو نداره،
بله،
خب روزه هم بهش واجب نیست. نمیتونه در اموال خودش یتیمیست که اون از خودم قدرت و اون فهم لازم برای تصرف در اموال خودشو نداره، نباید اموال بهش تحویل داد.
بله.
صرف کنید تا بزرگتر بشه. 9 سال چند تموم شده؟ بالغ شده. ولی یا مثلا برای ازدواج، این الان نمیتونه ازدواج کنه، خب نباید وقتی کسی توان ازدواج رو نداره. در نماز اینجوری نیست، چون نماز توان خاصی نمیخواد. بچه 5 ساله هم چیه؟
میتونه
نماز بخونه.
بله.
ولی زاد در واقع هم داریم که قبل از سن بلوغ بچه رو به نماز وادارید.
نه
اینکه صبر کنیم تا بالغ شد، نه، قبل از سن بلوغ حتی اگه نمازشون قضا شد، وادارشون کنید قضا کنه نماز رو. اینا آماده بشن که از سن بلوغ به بعد حتما نمازشون بخونه. پس بر دختر شما نماز واجب است، حتما باید بخونه. اینکه حالا رشد کافی نداره، اونا در نماز هیچ لطمه‌ای نمیذارن، بله اگر روزه رو نتونه بگیره خب نگیره. اگر مثلا فرض کنید که برای واجباتی حالا نمیتونه انجام بده، ندارم. این نماز که عرض کردم قبل از بلوغ هم انسان توانایی داره که نماز رو بخونه، چه دختر چه پسر در سن 5 سالگی 4-5 سالگی میتونه نماز کامل و صحیح بخونه.
بله.
نکته بعد این که تکلیف پدر و مادر چیه؟ خب وظیفه دارن که این کارو بکنن دیگه. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، اهل تو به نماز امر کن و بردباری کن، سماجت کن، اصرار کن، ولش نکن. دخترم براش نماز بخون، نخون، خب ولش، من گفتم دیگه تمام شد. نه، بار دوم، بار سوم، نه اینکه حالا با پرخاش و سر و صدا و ملامت و تحقیر و اینها، نه، با زبان خوش، با مهربانی، دخترم براش نماز تو بخون، دوباره بیا بخواب. به هر حال این باید حتما پیگیری بشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ما باید خودمون و اهل بیتمون رو از آتش حفظ کنیم. و کسی که عمدن نماز رو ترک کنه حتما اهل جهنم خواهد بود. که یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. شما چیزی ما رو به سقر کشون، میگه ما نماز نمیخوندیم. نمیشه که ما وایستیم بگیم حالا گفتیم اون قبول نشد، ولش کن بذار بره جهنم. نه، تکلیف داریم که از جهنمی شدن اهل خودمون جلوگیری کنیم. بنابراین تکلیف شما اینه که ادامه بدید، منتها از راه های خوب، از روش های تربیتی مناسب. مثلا از تکریم شخصیت، از روش تکریم شخصیت استفاده کنید. دخترم تو همه چیزت خوبه، مثلا درست خوبه، چی خوبه، یه اشکال داری، تو نماز کاهلی میکنی.
بله.
این برای اینکه به شخصیتش لطمه نخوره، با همه توانش سعی میکنی این نقطه ضعف رو برطرف کنی.
بله.
یا مثلا روش موعظه، همین آیه که من خوندم رو با اون دختر بخونن و مباحثه کنن. دخترم بیاین آیه رو بخونم چی میگه، ترجمه شو بخون، تفسیرشو بخون برای ما ببینم چی میگه. روایاتی که راجع به ترک نماز هست، از این روش های مختلف استفاده کنن برای اینکه او رو به نماز وادار کنن و نمازش رو بخونن.
بله. بنابراین که حالا ایشون فرموده بودن که ما مقصریم، شما این فرمودید ما تکلیفمون رو مطمئن بشیم انجام دادیم.
بله بله.
بله مقصریم.
بله بله.
بله. بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این برادر شنونده، از این پدر محترم. 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است و 3162 شماره سامانه پیامکی رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استش که به این سامانه میتونید نظراتتون رو درباره برنامه پرسمان اعتقادی که از رادیو معروف پخش میشه ارسال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین راه شنونده عزیز با شماره 0910-7293 گفتن که آیا فرشته ها هم نماز و عبادت دارن یا خیر؟ بفرمایید استاد.
فرشته ها عبادت دارن، اون تا عبادتشون به حسب خودشونه. فرشته جسم نداره که بخواد مثل ما سجده کنه، یا مثلا فرض کنید که نماز ما رو بخونه، چون که آیین های گذشته، شریعت های گذشته هم نماز داشتن، اما نه این نمازی که ما میخونیم.
بله.
فرشته بعضی فقط به سجده هستن، اون سجده خودش یک نوع عبادته، باز نه این که مثلا مثل ما هفت عضوشون به زمین باشه و نمیدونم سرشون به خاک باشه و نه، اونا در عالم خودشون هستند و سجدهشون اوج تواضع برای خداست، چون عالی ترین حالت برای تواضع و کرنش و تعظیم جلال الهی همین سجده هست. خب اونا ایده از فرشته فقط همواره تو سجده هستن، این از اون زمانی که آفریده شدن تو سجده هستن. بعضی ها در حال رکوع هستن، بعضی ها در حال قیام هستن، عبادت میکنن اما نه به شکلی ما عبادت میکنن. مثلا بخوام فرشته ها روزه بگیرن، خب چه غذا نمیخوره که بخواد روزه بگیره؟ مثلا بخواد از مباشرت مثلا پرهیز کنه، زنی نداره، مردی نداره که بخواد. بنابراین از اون چی که انسان داره اونا خاص انسان هست، یا خاص جن که اونا مثل انسان هست. فرشته ها از این حیث با توجه به این که ماهیت وجودشون با ماهیت وجود انسان فرق میکنه حتما جدا هستن، اما عبادت دارن، بلکه اونها در عبادت از همه بالاترن. بل عباد و مکرمون لا یسبقون ها بالقول و هم به امره عملون، بنده های بزرگواری هستن، در عبودیت در اوجن. بنابراین که بگیم که عبادت میکنن، بله، که نماز مثل نمازی که ما میخونیم میخونن، نه، نماز مثل نماز خودشون میخونن.
بله استاد، حالا این که میفهمید عبادت میکنن، خب چیزی که به ذهن ما میاد اینه که ما عبادت میکنیم به یه مسئله برسیم، یعنی به یه کمالی، قربی. اولا اینکه یه عده از اینها دائما در سجده هستن، یعنی کار دیگه واقعا ندارن، خلقتشون فقط اینه که مثلا دائما در سجده باشن. و نکته دیگه اینکه حالا این سجده رو هم حالا میگیم انجام میدن در کل زندگیشون، که حالا دیگه حالا اول و ابتداش هم باز نامشخصه، خیلی مشخص نیست، این برای چه؟ یعنی برای بر نمیداره؟
نه، اینجوری نیست. نداشته باشید عبادت لزوماً برای رشد و تکامل نیست در انسان. چرا؟ چون انسان حالت بالقوه داره، یعنی اون ظرفیت هایی که برای به کمال رسیدن در انسان وجود داره اون بالقوه. برای بالفعل کردنش حتما باید عبادت کنه، حتما باید کارهایی که حالا انجام بده یا انجام نده، اون ظرفیت ها همطور باقی میمونه و به کمال نمیرسه. فرشته اینجوری نیست، فرشته تمام ظرفیت هاش به فعلیت رسیده. ما منا الا له مقام و معلوم، فرشته میگه ما هر کم سر جا خودش قرار داره، یه نیست که پایین باشن بخوان نماز بخونن برن بالا. پس عبادت اونها فلسفش عبادت من و شما نیست، گرچه من و شما هم که وقتی که مثلا قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعبدونی، حالا ما اونجا میگیم که منظور اینه که اگر میخواید که به کمال برسید خدا را عبادت کنید، که عبادت میشه هدف متوسطی که انسان به اون مطلب غایی و اون هدف غایی میرسونه. نسبت به فرشته ها چون حالت انتظار ندارن، حالت منتظره ندارن، از ظرفیت خالی ندارن که بخواد پر بشه، اونا عبادتشون همون فعلیت محض هست، منتها برای هدفی که خدا خلقشون کرده برای همون هدف اونها عبادت میکنن. اما این که در یک حالت هستن، باز حالت و مرور زمان اینها مال موجودات مادیه.
بله.
که بگیم مثلا انسان یه وقت کودکه، بعد جوان میشه، نو جوان میشه، میاد بالا تا پیر میشه، این مال انسانه. اما اون که از زمان، فراتر از زمان هست، فرازمانیست، دیگه این موضوع هم معنا
نداره. بله، بسیار خوب، متشکریم از شما بابت توضیحات تکمیلی که شما استاد فرمودید. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید و از این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی و سایر برنامه ها استفاده بفرمایید.
پاسخهای کوتاه
903-0988 پرسیدند در عالم برزخ انسان در چه سنی زنده می شود؟
در سن جوانی. در عالم برزخ دیگه پیری و فرسودگی و نقص و معلولیت این چیزها وجود نداره، همه سالمند و در همون سن جوانی. حالا در قیامت داریم در روایت که در سن 33 سالگی، بعد در برزخ هم در همین سنین هست، یعنی در برزخ دیگه فرسودگی این چیزا نداره.
912-53-75 گفتند استاد چند بار فرمودند که از زمان حضرت آدم تا به حال 10 تا 12 هزار سال می گذرد. لطفاً دلیل این مسئله را بیان کنید.
اولا در تورات داره که از زمان حبوط آدم تا الان 7 هزار سال گذشته. از زمان نزول تورات تا الان هم 4500 سال تقریبا تا نزدیک 5000 سال گذشته، که میشه همون بین 10 تا 12 هزار سال. ثانیا در روایات ما که از آدم، مثلا شما کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی بخونید که از آدم شروع کرده بعد فرزندان آدم، ببینید که تا زمان ما همین حدود 10 تا 12 هزار سال. مطلب بعد این که خوب از علمی هم شما حساب کنید، اگر یه زوج و مثلا 10 تا 12 هزار سال قبل در نظر بگیرید، اون بیماری های همگیر، اپیدمی ها و جنگ ها و اینها رو هم حساب کنید، ببینید بعد از 10 تا 12 هزار سال جمعیتشون بین 7.5 تا 8 میلیارد جمعیت میشه که الان همین جمعیت هست. یعنی باید تصاعد هندسی شما به عقب برگردید، در 12 هزار سال قبل میرسید به یک زوج، یک زن و یک مرد. از راه دیگه هم میشه حساب کرد این مطلب رو. به هر حال تاریخ این نسل که از آدم شروع میشه تا الان کمابیش موجوده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به دلیل زیادی سوالات شما عزیزان و فراوانی این سوالات به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 0-305 و شماره پیامک 3553 راه های آشنای برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنم.
ما چقدر داشتن در مورد چشم زخم صحبت میکردن، گفتن که قاعدتا از طریق نگاه اتفاق میفته و راه دیگری نداره. من موضوعی که باش درگیر هستم اینه که چشم خودم به بچه های خودم میفته و اینکه نگاه خاصی بهشون بکنم نه. مثلا یه مدت، یک ماه از پاییز گذشته، مثلا نسبت به پارسال مریض نشدن، ناخودآگاه توجه هم جلب میشه، میگم خب خدا رو شکر امسال اینا بچه های یک ماه گذشته مریض نشدن. همین چیزی که توجه همو جلب میکنه با فاصله کمی مثلا میبینم بچه ها مریض میشن، خودم اذیت میشم واقعا، نمیدونم چرا این اتفاق میفته، ولی چشم خودم به بچه های خودم میفته. حالا نه اینکه نگاه خاصی بهشون بکنم، اینکه یک مسئله ازشون، مثلا حالا یه مدتی خدا رو شکر بچه داره جون میگیره، یه مسئله ازشون توجه منو جلب میکنه و این دست خودم نیست، ناخودآگاه توجه منو جلب میکنه، همین باعث میشه که چشمم به اون بچه بیفته. نمیدونم چرا این اتفاق میفته، نمیدونم چی کار باید بکنم.
ممنون، متشکریم از شما خواهر گرامی، شنونده محترم. استاد این درست هستش که کسی به خودش و خلاصه به چیزی که متعلق به خودش هم هست چشم زخم نسبت مون داشته باشه؟
بله، پدر مادر میتونن فرزندشون رو چشم بزنن، چون اون هم به هر حال اگه این قدرت داشته باشن فرق نمیکنه که حالا اون منظور کسی که نگاه میکنن فرزندشون باشه یا غریبه باشه، این حس فرقی نمیکنه. مطلب دوم این که نگاه، گفتیم نگاه خاص، منظور نیست که مثلا چهار چشمی نگاه کنه یا مثلا فرض کنید چپ نگاه کنه راست نگاه کنه، همون که چشمشو میگیره، همین که میگه که عجب این یک ماه مثلا بچه‌ها مریض نشدن، همین میشون نگاه خاص. نه اینکه مثلا با یه نگاه، مثلا تجه نگاه خاصی که این تصور بشه که مثلا اونایی که چشمشون شوره طوری نگاه میکنن که میشه یک قاعده براش درست کرد، هر کس اینجوری نگاه کرد حتما چشم زخم میزنه، نه اینجوری نیست. مطلب بعد این که شما از کجا میدونید که حالا مثلا اتفاقی افتاده حتما به خاطر چشم زخم شماست؟ دلیلی نداره که بگید که 100% اینه، ولی احتمال میدید، این احتمال هم اب نداره. مطلب بعد این که اون چیزی که چشم زخم رو خیلی سریع جلوگیری میکنه از چشم زخم و دفع میکنه، یکی صدقه، که صدقه چشم بد رو دور میکنه از انسان. یکی هم ذکر ما شاء الله لا قوت الا بالله. شما خودتون همین که خوشتون از یه چیزی از بچه ها فورا اینو بگید، ما شاء الله لا قوت الا بالله. مطالب دیگه هم گفتن که حالا من صدقه رو و ذکر رو بهترین ها میدونم، بقیه مطالب رو پس یا گفتن و یکات بخونید مثلا، یا مثلا هرزی همراهشون باشه، ایبی نداره، این هم هرز میتونه محافظت بکنه، اما اون دوتایی که عرض کردم عمده راه‌ها برای جلوگیری از چشم زخم.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. بنابراین این چیزی که خواهر محترم فرمودن ممکن هست. متشکر از راهنمایی که فرمودید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، 3553 شماره سامانه پیامی که برنامه هستش. آقای خانم حبیبی از عراق سوالی از همین طریق ارسال فرمودن و از جناب استاد پرسیدن که چه دعاهای معتبری برای وسعت و زیاد شدن رزق و روزی وجود داره. گفتن که اشاره‌ای بفرمایید. بفرمایید استاد.
اولا که دعا و ذکر و این عوامل معنوی یک طرفه، علل و عوامل مادی هم طرف دیگه یه. انسان باید بره دنبال کار و تلاش و عقل معیشت داشته باشه، مشورت کنه و بره دنبال روزی. لیس الانسان الا ما سعا، باید تلاش کنه، وگرنه اگه تلاش نکنه نه چه خبر.